77 صفحه 251 اقسام ظهور و طرق احراز اقسام ظهور.
فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یکی از مباحثی رو که به عنوان ظن خاص که میخواد به عنوان حد وسط تعبدن قرار بگیره، یعنی دلیل ظنی معتبر میخواد قرار بگیره، ظواهر است. ظواهر پیش از این در صفحه 49 گفتیم که کلام گاهی موقع نست است و گاهی ظاهر است و گاهی مجمل. نس قطعی و دلاله بود، ما با قطعی و دلاله کار نداریم، قطع حجت است، بحثی نداریم. با مجمل هم کار نداریم، مجمل گفتیم اصلا دلیل نیست، فعلا کاری باش نداریم، بعدا انشاءالله با مجمل در اصول عملی تصویه ساق خواهیم کرد. ما فعلا بحثمون در مورد ظواهره. ظواهر چی بود؟ خوندیم که اذا کانت ظنیتن، اگر دلالت ظنی باشه به کلام میگن ظاهر شد، ظهوره، یعنی احتمال خلافش میدیم، ولی احتمال خلاف چی نیست؟ به نحوی نیستش که ما رو نگه داره. مثل اینکه میگن برو آب بیار، تو احتمال میدی مرادم از آب مثلا فرض بفرمایید که چای باشه، میگه آقا این ظاهرش گفته آب، اگه چای میخواست چای میگه، درست؟ این بحث ظواهر. این ظواهر در سه قسمت باید پیگیری بشه. این سه قسمت رو دقت کنید، تو همین صفحه 249 که یه فهرست مختصری از مباحث اومده، اقسام ظهور، طریق احراز ظهور تصوری و ظهور تصدیقی و تأثیر قرینه در ظهور، این چهارتا مال قسمت اول بحثمونه. چهارتاش مال قسمت اول. حجیت ظهور، پروس، این خودش یه قسمت داره، قسمت بعدیشه. و موقف الاخباریین تجاه ظواهر الکتاب و سنت، اینم یه قسمت داره. پس ما سه قسمت کلن میخواییم، فصل اول از ادله ظنیه رو میخواییم بررسی بکنیم انشاءالله. بریم سراغ مسئله اقسام ظهور. کلام دارای دو نوع ظهوره. کلام دارای دو نوع ظهوره، یک ظهور تصوری و یک ظهور تصدیقی. ظهور تصوری و ظهور تصدیقی. اگر بخوایم اینو خیلی مختصر بگیم و مرتبط هم بکنیم، هم مختصر بگیم هم مرتبط بکنیم با مباحث قبلیمون، باید به صفحه 48 مراجعه کنیم. در صفحه 48 دلالت دو قسمت کردیم، دلالت تصوری، دلالت تصدیقی. درسته؟ دلالت تصوری چی بود؟ این بود که ذهن سامع از شنیدن لفظی به معنای مزنله لفظ می رود، اینجا دلالت تصوری. دلالت تصدیقی چی بود؟ ذهن سامع ما میره به سمت اراده مضمون کلام. درست شد؟ آها، این دلالت تصوری به دلالت تصدیقی وقتی برای لفظ تحقق پیدا بکند، اون لفظ ظهور پیدا میکند. به تبع دلالت تصوری میشه ظهور تصوری، به تبع دلالت تصدیقی میشه ظهور تصدیقی. درست شد؟ یعنی وقتی که شما لفظی که وضع شده را میشنوی، میگم کتاب، ببینید هر کلمه رو که به کار میبرم یه معنایی میاد به ذهنتون. کتاب، مرد، درخت، آسمان، زمین، دریا، باد، پرنده، می‌بینید؟ این معانی متفاوت میاد به ذهنتون. چرا میاد به ذهنتون؟ چون معنا اینا رو بلدی، شما زبانت فارسی اینا رو بلدی، میاد به ذهنت، عالم به وضع هستی. میاد این ظهوری که میاد یه روشن میشه ذهنت به تبع اون دلالت، یعنی لفظ دلالت تصوری بکنه، پس ظاهر میشود معنا. این کلام میگن در حقیقت الفاظش میگن لفظش ظاهر در این معانیه، درست شد؟ این میشه ظهور تصوری. اما ظهور تصدیقی بیش از این مقداره. ظهور تصدیقی میخوام بگیم اون معنایی که متکلم اراده کرده چیست، پای چی میومد وسط، یادتونه؟ بگو محکم. اراده، اراده یک معنا و یک مضمون، اون میومد. البته باید در مقام بیان باشه، یا در مقام بیان صحبت بکنه، ظهور تصدیقی میاره بر ما. مثل اینکه میگیم که زیدون قائمون، ببینید، یعنی میخوام یه چیزی رو به ذهنت بیارم، این یک ظهور دیگریه، میخوام به ذهنت بیارم و اراده بکنم این مضمون را، این روش میگه ظهور تصدیقی. پس ظهور تصوری یعنی انتقال به معانی الفاظ، درست شد؟ چه اراده پویسترش باشد، چه اراده پویسترش نباشد. ظهور تصدیقی یعنی عرض کنم که ظهور تصدیقی یعنی اون معنایی که، اون معنایی که در حقیقت مراد است. ظهور تصوری یعنی اون معنایی که از انتقال ذهن ما نسبت به چی به دست میاد، نسبت به عرض کنم شنیدن یک لفظی به دست میاد. یه دقتی کردی چه اتفاقی افتاد؟ ما ظهور رو گفتیم معنایی که به ذهن ما میاد، اما در دلالت گفتیم چی؟ دلالت گفتیم که اون انتقال است. در تصوریه درست توش انتقاله، به همین دلیل که دلالت تصوری منشأ میشه برای ظهور. ظهور چی؟ ظهور اون معنا است. دلالت تصدیقی منشأ میشه برای ظهور تصدیقی. ظهور تصدیقی چی؟ اون معنا است، ولی معنایی که مرادم هست. پس دلالت تصوری چی به ما میده؟ دلالت تصوری ظهور تصوری، دلالت تصدیقی ظهور تصدیقی. خب این چند خط رو ببینیم تا وارد بحث بعدی بشیم. اقسام ظهور و طرق احرازهی. اقسام ظهور چیه و همچنین راه‌های احراز ظهور چیست؟ ان الظواهر من الظنون التي دعيت بارها شرعا. ظواهر از اون ظنونی هستند که ادعای اعتبار شده شرعا، اجل شرعی. و الكلام يقع اولا في الدليل على حجيه الظواهر عموما. ما کلام در این مبحث، در این در حقیقت فصل اول، یعنی در حقیقت میخوام در مورد حجیت ظواهر شروع بکنیم صحبت کردن، اما و ثانیاً فی حجیت ظواهر کتاب و سنت خصوصا، بعد در مورد ظواهر کتاب و سنت به نفع خصوص، به خصوص صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه به این دو قسمت برسیم باید یک قسمتی در مورد این بحث بکنیم. ولیکن قبل البحث، قبل البحث انها، انها یعنی از حجیت ظواهر، یم بقی انعتی به مقدمتن واحثتن، مقدمه که بحث بکند ان اقسام ظهور و طرق احرازهی، طرق احراز ظهور و تأثیر القرینت علیه، اینکه قرینه چه تأثیری داره. پس معلوم شد تو این قسمتی که ما الان هستیم قبل از اینکه به حجیت برسیم میخواییم چه کار کنیم؟ میخواییم سه تا کار اساسی بکنیم: اقسام ظهور، احراز ظهور، نقش قرینه در ظهور. سه قسمت اصلی، یعنی شما تو این صفحه 251، 252 و 253 این سه محور اساسی رو داریم: اقسام ظهور، ظهور تصور تصدیقی که توضیحش دادم براتون، میخوام تطبیقش بکنیم. اقسام ظهور چیز عرض کنم که احراز ظهور، و بعد از احراز ظهور هم میخوام بریم سراغ نقش تأثیر قرینه بر ظهور. حالا ببینیم اقسام ظهور. قد ذکر و ذکر کردن ان للکلام ظهورین، برای کلام دو ظهور وجود دارد. درست شد؟ دو تا ظهور وجود دارد. الاول از ظهور التصوری، و هو المعنى الذي، ببینید ظهور چیست، اون معنایی است که الذي يحضر في الذهن، بعد تصور لفظ الموضوع، بعد اینکه لفظی که وضع شده به ذهن ما میآید، اون معنا میشه چی؟ میشه ظهور، ظهور تصوری. همون معنای موضوع له میاد به ذهنمون. حالا وقتی معنای موضوع له میاد به ذهنمون، اون معنای موضوع له که اومد به ذهنمون بهش میگن ظهور تصوری. و يتوقف على العلم بالوضع فحسب، درست شد، این متوقف است بر علم به وضع فقط، هیچ چیز دیگه نمیخواد. میدونی معناش چیه؟ یه دقت داره، معناش این است که مجاز ظهور تصوری ندارد. این خیلی دقیق، این حرف روش تعمل کنید. شما ممکنه بگید که خب من الان وقتی میگم که مثلا رأیت و اسدن فی الحمام، من یه شیری تو حمام دیدم، معلومه که خب شیر جنگل نیست. میگم درسته، مفرداتش که معناش میاد به ذهنت، اینا همش چیه؟ به خاطر معنای موضوع له میاد به ذهنه. مجاز در مرحله ظهور تصدیقی درست میشه، نه در مرحله ظهور تصوری. و هو نتیجه، ببینید این معنا نتیجه دلالت لفظ است التصوریه، و هو نتیجه دلالت لفظ التصوریه. یعنی وقتی دلالت تصوری صورت میگیرد، دلالت تصوری لفظ، درست شد؟ ببینید اینجا دلالت رو به لفظ نسبت دادیم، دلالت لفظ از تصوریه، به کلام نسبت ندادیم. اسانی که کنار این دلالت لفظ از تصوریه، دلالت تصوری لفظ نوشتی دیگه، نوشتی صفحه 48، درست شد؟ یه صفحه 48 میذاشتی که معلوم بشه که در اونجا توضیح داده شده. الثانی از ظهور و تصدیقی، و هو المعنى الذي اراده المتكلم، اون معنایی است که متکلم آن را اراده کرده. ببین پای اراده اومد، بالا پای چی اومد؟ علم به وضع اومد. دیر علم به وضع میتونستی خط بکشی بالا، اینجا پای چی اومد؟ وسط پای اراده اومد، اراده المتکلم. بعد ان یحرز انه فی مقام بیانه، بعد از اینه که احراز شد که متکلم در انه، یعنی متکلم در مقام بیانشه، بیانه یعنی بیان اون معناست، بعد اون موقع ظهور تصدیقی برام ایجاد میکنه. و خب نتیجه تو دلالت کلام التصدیقی، نتیجه دلالت تصدیقی کلام است. دلالت تصدیقی را در باز دوباره در صفحه عرض کنم 48 اشاره کردیم که ذهن در اونجا منتقل می شود به اینه که متکلم اراده مضمون کلام رو کرده، درست شد؟ اینو بهش میگن ظهور تصدیقی. خب و المهم بیان و طرق احراز ظهور به قسمی، مهم این است که ما بگیم ظهور تصوری چجوری درست میشه، ظهور تصدیقی چجوری احراز میشه، چجوری ظهور تصدیقی احراز میشه، چجوری ظهور تصوری احراز میشه. من قبل از اینه که وارد بشم به این بحث، یه تذکری بگم چه فایده ای داره که ما این دوتا ظهور رو فهمیدیم. فایدهش اینه که شما وقتی که در قسمت بعدی میرسید بحثی به نام نگاه کنید، حجیت ظهور دارید، قرار شد دیگه فراموش نکنید، تو همین مقدمه همین قسمت هم گفتیم که ما یه بحث حجیت ظهور داریم و یک بحث چی؟ یک بحث ظواهر کتاب و سنت داریم. ما باید اول ظهور رو شناخته باشیم که ظهور چیست، تا وقتی میگیم حجیت ظاهر بفهمیم منظورشون حجیت ظاهر تصوری است و حجیت ظاهر تصدیقی. پس چون که موضوع است برای مسئله حجیت، باید اول ظهور رو شناخته باشیم. خب همونطور که دو جور ظهور داریم، باید از احراز اینها هم مجزا بحث بکنیم. لذا یک بحث طریق احراز ظهور تصوری صفحه 251، یکی هم صفحه 253 داریم احراز ظهور تصدیقی. اما چجوری ظهور تصوری رو احرازش بکنیم؟ چه راههایی وجود داره؟ اولین راهش شما خوندید، خیلی خوبم خوندید، کامل در برای این سطحتون راه ظهور رو در حقیقت خوندید. صفحه 37 طرق و احراز الوضع، یکی از راه‌های احراز وزن. مگه ما نگفتیم که ظهور تصوری متوقع بر علم به وضعه؟ پس معنیش اینه که کسی که علم به وضع پیدا بکنه میتواند به این ظهور برسه، درست شد؟ پس ما میریم سراغ راه‌های علم به وضع. تبادر، صحت حمل و درست شد؟ صحت حمل و عدم صحت حمل، یادتونه؟ اعتراض، اینا رو بحث کرده بودیم. این پس یکیش. بعد اگر خاطرتون باشه در صفحه 38 اونجا قول لغوی رو بحث کردیم و در صفحه 39 یه چیزی رو گفتیم. نگاه کنید صفحه 39 خط سوم ببینید که وقتی که گفتن از قول لغوی استفاده می شود، گفتیم که یکی از طرق احراز وضع بل اعتبار و تعبد. نگاه کنید صفحه 39، یکی از طرق احراز وضع بل اعتبار و تعبد چیه؟ قول لغویه. و یه تلبس ان وجود ذالکت دلیل. ما بحث میکنیم که آیا ما دلیلی داریم که قول لغوی رو تعبدن و اعتبارن بپذیریم، درست شد؟ فی مواضع الادله الظنیه ان شاء الله تعالی و ما شاء الله. رسیدیم به همین صفحه 251. این هم اینه که راه دومی در مسئله ظهور هست، احراز ظهور تصوری تعبدن. یعنی چون آقای لغوی میگه، ما هم میگیم چاره به ما گفته بهش بگی چشم، میخوام اینو اثبات کنیم. ببینیم میتونیم اینو اثبات بکنیم. میشه احراز ظهور ظهور تصوری تعبدن و اعتبارن. پس ما دو تا راه داریم، وعده داده بودیم، الحمدلله اینجا رسیدیم که در مورد صحبت بکنیم که آیا ما میتونیم به قول لغوی چیکار کنیم؟ اعتماد کنیم. اگر از قول لغوی برای ما قد حاصل شد، بحثی نداریم. در صفحه 38 و 39 گفتیم اگر قد حاصل شد برای ما، بحثی نداریم. بحثتر چیه؟ اگر زن حاصل شد، مثلا رفتید دیدید جوهری میگه که کعب یعنی چی؟ کعب یعنی مثلا فرض کنید قوت الرجل. چون که جوهری گفته، شما میتونی تو فقیهی باشی که تو استنباطت بگی چون او گفته تا اینجا هست میخواد مس پا بکشی تا قبه رجل. آقا تبادر کرده، میگید نه. صحت حمل و عدم صحت حمل، میگیم نه. اعتراض، میگیم نه. قول لغویه به نحوی که یقین بهت داده، میگیم نه. پس چیه؟ قول لغویه که بهت زن داده. پس این زن باید اثبات بشه معتبره، که بعدن وقتی شما خواهی فتوا بدی تا کجا؟ تا قوت و رج بکشی. تا این رو اثبات نکنیم که نمیشه فتوا بهش داد. اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن حجیت قول لغوی. لذا راه دوم احراز ظهور تعبدی شده قول لغوی شده. لغوی کیست؟ لغوی کسیست که خبرویت داره در صید کردن معانی حقیقی از مجازی، چون برای ما معنای حقیقی برای ما مهمه، درست شد؟ چون میخوام برسیم به این که این لفظ ظاهره در چی میتونه باشه. ظهور تصوریشو میخوایم بتونه معنای حقیقی رو به ما بتونه به ما بگه که آقا اینی که تو داری میگی مفهومشه یا مصداقشه. مثلا میگه ولی، میگه ولی یکی از معانیش ببینی پسرعموه. آقا پسرعمو مصداق ولیه یا مفهوم ولیه؟ ابن عم مثلا. اینا رو باید لغوی اینا رو مشخص بکنه برای ما. مفهوم از مصداق بازشناسی کند، حقیقت رو از مجاز بازشناسی کند، درست شد؟ اینو ما بهش میگیم لغوی. بعد گفتم که آقا عقلا تو وقتی تو لغتی گیر میکنن مراجعه میکنن به لغوی، پس قول لغوی حجت به سیره عقلا، درست شد؟ سیره عقلا به این است که مراجعه میکنن به خدمت شما عرض کنم که به کجا؟ به قول لغوی. عزیزم در صفحه 252 تقریبا بحثمون متمرکز میشه روی این که آیا قول لغوی حجت هست با این دلیلی که شما گفتید که بنای عقلا هست یا نه؟ درست؟ اولین اشکالی که به این قاعده وجود داره که میگن قول لغوی حجته، اشکال سقرویه. اونم این است که بسیاری از لغویین در مقام تمییز حقیقت از مجاز نبودن، اینا در مقام جمع مستعمل و فیا بودن فقط، یعنی چه حقیقت باشد چه مجاز باشد. و اونی که به درد ما میخوره برای به دست آوردن ظهور تصوری معنای حقیقی است نه مجازی، لذا از این جهت این اشکال داره. پس قول لغوی اولین اشکالش این است که موضوع له را برای ما مشخص نمی کند، حقیقت را برای ما مشخص نمی کند. بله بله، بعضی از لغوی ها هستن که حقیقت را از مجاز را تشخیص میدن. مثل چی؟ مثل سید علی خان. سید علی خان، سید علی خان مدنی شیرازی رحمت الله علیه، حاشیه داره به صمدی میخونید، درست شد؟ کتابی داره به عنوان اعتراض. او یکی از هنرش در این کتاب همین بوده که اون موادی رو که بهش پرداخته، چون کتاب ناقصی داره، اون موادی رو که بهش پرداخته چیه؟ خواسته حقیقت از مجاز مشخص بود. یا از کتب لغت اساس البلاغه زمخشری هم تو خیلی از ماده ها حقیقت از مجاز مشخص میکنه، ولی غالب لغویین تاج العروس، لسان العرب، خدمت شما عرض میکنم که جمهره، العین، الصحاح و و و اینا غالبا تعیین نمیکنن. پس اشکال اولی که مسئله هست این است که بابا اینا فرضاً بکنیم لغوی باشن اما در مقام تمیز حقیقت از مجاز نیومدن. درست شد؟ این یه اشکاله. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم این است که شما تمسک کردید به چی؟ به سیره، درسته؟ به بنای عقلا. گفتید بنای عقلا این است که مراجعه میکنن به قول لغوی. جوابش اینه که به قول لغوی مراجعه میکنن اگر اطمینان از قولش به وجود بیاد. ما بحثمون سر اطمینان یا قطع نیست، بحثمون سر ظنه. میخوایم بگیم اگر از قول لغوی ظن برام ایجاد شد، آیا این حجت یا حجت نیست؟ بحثمون اینجاست. بحثمون کجا نیست؟ قطع نیست، اطمینان نیست. و بنای عقلا رو اگه قبول بکنیم اطمینان باشه، اشکال نداره. اگر از قول لغوی برای فقیه اطمینان اومد اشکال نداره. بحث سر اینه که اگه ظن برات حاصل شد میتونی جواب خدا رو بدی، بگی چون سها درست شد گفتش این حرف را و برای من زن حاصل شد، ای خدا من بر اساس این استنباط کردم از کتاب تو، از روایات اهل بیت علیهم السلام. میتونیم چرت بزنیم؟ ما دنبال این هستیم. پس سیره اشکالش این است که چی نیست؟ بگید دایرش کوچیکه، فقط در فرض اطمینانه. ما الان فرضمون زنه، لذاست که قول لغوی با دلیل بنای عقلا حجیت نداره. یه بار دیگه، قول لغوی با دلیل بنای عقلا حجیت نداره. دو تا اشکال داشت. اگه بهتون گفتن چرا قول لغوی حجت نیست، دو جمله میگید. یک، اکثر لغوی ها تمیز حقیقت از مجاز ندادن، این اشکال سقروی. دو، به بنای عقلا و سیره عقلا تمسک کردید، سیره عقلا در صورتی که اطمینانی باشد عمل میکنند به قول لغوی، در فرد مطلق زن عمل نمیکنند. طریق و احراز ظهور تصوری. قد عرض الاصولیون، عرض یعنی طرح کردن، طرح کردن اصولیون طرقا لاحراز ظهور تصوری، راههایی را برای ظهور تصوری طرح کردن. منها التبادر، یکیش تبادر اولی معنایی که به ذهن میاد، و صحت الحمل و عدمها، صحت حمل و عدم صحت حمل، و الاضطراد، و قدمنا ابحاثها فی مقدمات مباحث الالفاظ. ما در مقدمات مباحث الالفاظ، درست شد؟ کنارش هم بنویس صفحه 37، درست شد؟ کنارش بینید صفحه 37 تا 39 بهش 37 تا 38 بنویسید. متعرض شدیم. و منها یکی دیگر راه‌ها، راه چیه؟ قول لغویه. عزیزم فرق منها از تبادر و منهای پایین رو میتونی زود بهم بگی چیه؟ منهای بالا احراز وجدانیه، منهای پایین که قول لغوی باشه احراز تعبدیه. و تو تقسیم بندیت میتونی بنویسی احراز ظهور تصوری، یه وقت وجدانی است تبادر و الی آخر، یه وقت چیه؟ تعبدی است به واسطه قول لغوی. و منها قول لغوی. لغوی کیست؟ و هو من له الخبرویه، کسی که خبرویت دارد. لاقتناس المعان الحقیقیه، اقتناس یعنی به دست آوردن، برای به دست آوردن معانی حقیقیه. للالفاظ، برای معانی حقیقی الفاظ رو به دست بیارد. و تمیز مفاهیم ها، مفاهیم الفاظ رو تمیز بدهد. ان مصادیق ها، بیاد به ما بگه مفهوم لفظ اینه، مصداق لفظ اینه، ما اینو میخوایم. فقط یقال انها امارتون زنیتون معتبره، این یعنی احراز تعبدی، اماره زنی معتبره است. چجور معتبر شده؟ به سیرت العقلاء. درست شد؟ قول لغوی این چنین است. درست؟ فانه قد استقرت سیرتهم علی الرجوع الی قولهم، مستقر شده سیرشون، سیره عقلاء، بر رجوع به قوله. قوله یعنی قول لغوی. عند الشك في معنى الموضوع له و حدوده، وقتی ما شک میکنیم در معنای موضوع له و حدودش. معنای موضوع له یعنی مجهول است، حدودش یعنی مبهم است. و یرد علیه، اولا اشکال میشود علیه یعنی بر این دلیل بنای عقلا. اولا ان اکثر اللغویین ما فرض خبرویتهم، اکثر لغوی ها با فرض اینه که خبرویت داشته باشن، یعنی حالا آخه یه اشکال میتونی بکنی اصلا خبره نیستن، حالا فرضم بکنیم خبره باشن. فی ذالکه، فی ذالکه یعنی چی؟ یعنی در همون تمیز حقیقت از مجاز. لم یتعرضوا لتمیز المعان الحقیقی عن المجازیه، اونا متعرض معنای حقیقی از مجازی تمیزش نشدن، تمیز معانی حقیقی از مجازی نشدن. حتی یثبت به رجوع الیهم المعنى الموضوع، بله المعنى الموضوع له، تا معنای موضوع له رو بفهمیم. تا چی درست بشه؟ تا ظهور بگو ایزن تصوری درست بشود، ولو به تعبد. و یحرز الظهور، بله و یحرز الظهور التصوری، و یحرز الظهور التصوری و احراز بشه ظهور تصوری. فان دعبهم، دعبهم یعنی عادت لغویات چی بوده؟ ذکر المعانی المستعمله الاعم من الحقیقت والمجاز، ذکر کردن معانی مستعمله که درست شد وحیه الاعم من الحقیقت والمجاز، معانی مستعمله اعم است از حقیقت و مجاز. نعم قد یتعرض بعضهم الى تمیز، متعرض شدن بعضیشون به تمیز بینهما، بینهما یعنی بین حقیقت و مجاز. که سید المدنی رحمه الله، سید علی خان مدنی شیرازی، فی الطراز الاول، در کتاب طراز اول، و زمخشری فی اساس البلاغه، زمخشری هم در اساس البلاغه متعرض شده. و ثانیاً اشکال دوم به دلیل چیه؟ ان المتيقن من سیرتهم، آن چیزی که متيقن است از سیره عقلا، الرجوع الى اللغوی است. ما به لغوی مراجعه کنیم. فیما حصل من قوله الاطمئنان، اینو زیرش خط بکش، اونجایی که اطمینان به دست بیاد، لا فیما حصل مطلق الظن، نه اونجایی که مطلق الظن بیاد. و بحث ما در کجاست؟ در اونجاست که زن به ما بده، نه اطمینان. اینو میخوام حجتش بکنیم. حالا اینو داشته باشید، باز یه خورده اشکالی داره که عرض میکنم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه، اراده متکلم نداره نسبت به لابشرط. نه لابشرط نیست.